بسم الله الرحمن الرحیم. سخن پیرامون این بحث بود که عام بعد از تخصیص در مابقی حجت است یا نه. عرض کردیم که شبهه‌ای که در قالب یک استدلال اینجا وجود داشت این است که نه، عام بعد از تخصیص حجت فیما بقی نیست، خاطر دو مقدمه. یکی اینکه عام بعد از تخصیص مجاز شده، دو اینکه تعیین یکی از مراتب مجازات وجهی نداره که بگیم این عامی که تخصیص خورد کل عالم، یعنی بعض العالم. عالم بعض عالم، کدوم عالم؟ مجمله. تعیین یکی از این مجازات وجهی نداره. با این دو مقدمه شبهه ایجاد میشه که بعد از اینکه عام تخصیص خود دیگه نمیشه بهش تمسک کرد. این معناش اینه که یه عام، یک مخصص که به سمت او روانه شد دیگه از خاصیت میفته، مگر یه جاهایی که یقین داریم که این مصداق اونه، الا در جایی که شک داریم دیگه نمیشود به اصالت العموم تمسک کرد. در واقع اصالت العموم در منابر این شبهه و استدلال جایی اعتبار دارد که عام مورد تخصیص قرار نگرفته باشه، تیری تخصیص به عام اصابت نکرده باشه، اون وقت میشه هر جا شک داری به اصالت عموم تمسک بکنی. اما عامی که مخصص به او وارد شده اختصاص داره فقط به موارد یقینی از مصادیق، اما در موارد مشکوک دیگه اصالت العمومی در کار نیست. این اشکال و استدلال برای قولی بود که عامه داشتند که عام بعد از تخصیص حجت نیست. راه حل هایی که برای گشایش امر در این شبهه و عقده ارائه شده بود چند تا بود و مهمترین اونها عبارت بود از اون راهی که در کفایه است و کثیری از محققین و اصولیین اون را پذیرفتن و مورد توجه قرار دادن، که بر مبنای تفکیک اراده استعمالیه و اراده جدیه مبتنی بود این راه حل، با توضیحی که داده شد بر اون مبنا اون وقت اینجا اینجور پاسخ داده شد که عام با تخصیص مجاز نمیشه. اگه مجاز میشد اون مقدمه دوم هم میومد و میافتادی تو اون چاله، اصالت العمومی دیگه ارزش نداشت. و اما اگر گفتیم که نه، مخصص منفصل مثل مخصص متصل، این نمیاد عام را مجاز بکنه، بلکه عام حتی بعد از تخصیص در همون موضوع لای خود به کار رفته. فقط مخصص میاد چیزی را محدود میکنه، چیا؟ اراده جدیه را. اصالت و تطابق بین جد و استعمال اون را محدود کرده. خب اونم که محدود بشه از ضرورات تتقدر و به قدرها، در حد خودش محدود شده. اصالت الجد یا اصالت و تطابق بین اراده واقعی و اراده استعمالی کل عالم، یه گوشش ساویده، اون گوشه کجاست؟ عالم فاسقه. اینجا میدونیم که اراده استعمالی اینجا تو عالم فاسق جدی نیست، اما در غیر اینها چی؟ سر جاش محفوظه. و به این شکل دیگه مشکل حل میشه و عام بعد از تخصیص در موارد مشکوک می شود به عمومش تمسک کرد، که تمسک ما در اونجا بر اساس اینه که اراده استعمالیش که عامه، نمیدونیم در جدش هم همینه یا نه، میگیم تطابق بین اراده جدیه و این ظهور، الا در این محدوده عالم فاسق. تو بقیه دیگه ظهور عمومش و حقیقتش که محفوظه، تطابق بین جد و استعمالش هم که جاری میشه. خب این خیلی جواب دلپسند خوشظاهر قشنگیه و بر مبنایی هم در تفکیک اراده استعمالی و اراده جدیه استواره که روشنه. این که در وقتی که امرم میگه فعتو به صورت من مثله یا فعتو به صورت مثله، در یه جایی من داره یه جایی من نداره، شک داریم که این مفهوم آیا چیست و آیا این مجازه یا مجاز نیست. اونجا اصالت الحقیقه میگه نه، مجاز نیست، این فعتو یعنی بس. منتها اون چیزی که حکم عقلایی است که میگه بین اراده جدیه و استعمالی تطابقه، یا اصل اینه که به داعی جد داره این مولا این سخن را میگه، اون دست ازش برداشته میشه، میگه نه این به داعی جد نیست، این به داعی تعجیزه، نمیدونم یه داعی چیز دیگری. اینجا هم همینطور. خب این فرمایش محل اشکالاتی قرار گرفته، با اینکه فرمایش خیلی قشنگ جا افتاده ایست، اما مناقشاتی بهش وارد شده. حالا بعد وقتی که کلمات دیگرانم دیدیم و مرحوم آقای اصفهانی دیدیم، دقت شد، دیدیم که حالا اون چیزی هم که شهید صدر میفرمان تقریبا ریشش اونجاست، ولی زال ما به ریشه میپردازیم، اگر ریزکاری آقای صدر داشتن بهش اضافه میکنیم. در اینجا مرحوم اصفهانی صاحب نهایت و درایه، مرحوم کمپانی، به استادشون مرحوم خراسانی در این راه حل اشکال وارد کردن، دو تا اشکال به استادشون وارد کردن که طبعا حرفای مرحوم اصفهانی همه جا حرفای دقیق و بسیار مهمه که نمیشه به این سادگی هم از کنارش گذشت. یک اشکال که به ذهنم میامد قبل از اینم که ندیده بشه، همون اصل تقریر رو که آدم میبینه به ذهنش میاد، یک اشکال که در کلام ایشون شاید اشکال دوم هم باشه، یک اشکال اینه که اینجا با همین معادلاتی که تو این کلام شما اجرا میکنید دو تا راه حل دارید و شما یکی از اینا را ترجیح دادید در حالی که ترجیحی براش وجود نداره. حالا توضیح مسئله اینه که وقتی که مولا میگه اکرم العلماء یا اکرم کل عالم، بعد هم گفت فرمود لا تکرم العالم الفاسق، این امر شما در اینجا دائره عرض شود که بین دو راه حله، چون اینجا معلومه دیگه اکرم کل عالم با اون حرف آخرش این نیست که واقعا همه، برای که میدونیم عالم فاسق از این بیرون رفته دیگه، پس حرف آخر این نیست که همه، چون یه بخشش یقین داریم رفته بیرون. خب حالا چجوری جمع میکنیم که یه بخشی از اون بیرون رفته بقیه هم میخواییم حفظش بکنیم؟ اینجا دو تا، با توجه به این که بخشی از عالم ها از این اکرم کل عالم بیرون رفته، باید بگیم چجوری این اکرم کل عالم تفسیر میشه. اینجا دو تا راه حل داره. یه راه حل همین است که شما گفتید، میگیم آقا کل عالم مجاز نیست، در معنای حقیقیش به کار رفته، یعنی کل عالم معنای حقیقیه، همون معنای عمومه، منتها این اراده استعمالیش عمومه، اما در اراده جدیه اون اصالت و تطابق یک گوشش ساویده، اصالت و تطابق یک گوشش ساویده. ولذا چجوری عام را با خاص میاد جمع میکنید؟ یه راه حل اینه که میگیم عموم علا عمومهی در مرحله اراده استعمالی باقی است و انما سلمه و شکافی که به او وارد شده در مرتبه اراده جدیه است. وقتی میگید هرچه ظاهر استعمالش بود واقعا هم دلش همونو میخواد، این خاص میگه نه من واقعا دلم اونو نمیخواست، عام نبود، یه گوشش رو نمیخواد. شما اینجا اراده جدیه را ساوی دید و محدود کردید، اما اراده استعمالی هیچی صدمه‌ای و لطمه‌ایش وارد نشد. این یه راه حله که شما ارائه کردید و با این راه حل مشکل تمسک به عام در مابقی را حل کردید. اما خب حالا ما میگیم که یه راه حل دیگه هم هست، این است که در کلام اصفهانی اومده، آقای صدرم آوردن، در واقع ریشش همینجا هست. میگه یه راه حل دیگه هم شما اینجا دارید. اون راه حل دیگه اینه که عرشبت که دست به این اصالت و تطابق بین اراده جدیه و استعمالیه نزنیم، این بگیم سر جاش محفوظه. چیا درش تصرف بکنیم؟ در اصالت الحقیقه استعمالی، در همون مراد استعمالی بگیم مراد استعمالی کل عالم همون بعض العالمه، نه همه عالم، مجازه. اینم که باز مسئله رو حل میکنه دیگه، چون این بعض العالم که شد با اون لا تکرم العالم الفاسق در واقع قرینه میشه که این بعض العالم باشه. اینم یه راه حله، شما چرا اونو میگیرید اینو نمیگیرید؟ این دوتا راه حل که اینجا وجود داره اینا هم وزنه. ببینید توضیح بیشتر مسئله اینه، اینا دقتهاشو عنایت بفرمایید. توضیح بیشتر مسئله اینه که اکرم کل عالم اگه هیچ قیدی بهش نمیخورد، شما چجوری میگفتید که همه علما رو میگیره، حکم مولا همه رو گرفته؟ چجوری میگفتید؟ اینجا میمدید سه مرحله رو طی میکردید. یکی دلالت تصوریه، میگفتید که لفظ وضع شده برای این معنا، یعنی حالا دو تا ظهور رو، حالا یکیش خیلی، دو تا ظهور اینجا پایه کارتون قرار میدادید. یکی ظهورتون اصالت الحقیقه بود، گفتید این لفظ کل عالم وضع شده، عالم برای اون طبیعت، کلم برای شمول، پس کل عالم یعنی همه همه، سامتون. پس اصالت الحقیقه میگه یعنی همه، منتها این اصالت الحقیقه اراده استعمالیه عام رو درست میکنه، میگه این در مرتبه اراده استعمالیه مولا همه را استعمال کرده، لفظ را در همه، مجاز نیست، کل عالم بعض نیست، مجاز نیست، حقیقت یعنی همه. این یک، این اصالت الحقیقه است و ظهور لفظ در عموم بر اساس اصالت الحقیقه. اصل دومم این بود که حالا میگیم نمیدونیم اراده جدیش هم اینه یا نیست. اینم میگفتید چی؟ اصالت و تطابق بین اراده جدی و اراده استعمالی. قرینه نیاورد بر این که به قول ایشون، قرینه نیاورد که من نه اونی که اراده استعمالی کردم یک تفاوتی با اراده جدی داره، مثلا این شوخیه، یا اگه شوخی نیست یک گوشش من به خاطر ضرب قانون اینجوری گفتم و الا واقعا تو عمق دلم این نبود. چون چیزی نگفته، اصالت و تطابق بین اراده جدی و اراده استعمالی هم زمینه میشه. این دوتا اصل با هم میگه چی؟ میگه آقا اکرم کل عالم یعنی همه علما، مراد مولاست. مراد استعمالیش با اصالت الحقیقه درست میشه، مراد جدیش هم با اصالت و تطابق و انطباق جد با این. این که در اوامر هم وقتی میخواد بگید دایی حقیقی تعجیز و اینا اینجوریه، مولا وقتی گفته اقم الصلات، شما احتمال میدید که اینجا اقم الصلات معنی مجازی مراد باشه، یا احتمال میدید که نه اقم الصلات اینجا گفته ولی امتحانیه، نه اینکه واقعا من میخواد من نماز بخونم، با امتحان میخواد بخونم. اونجا چی میگه؟ اونجا دو تا حرف جاری میکنه، یکی میگه اقم معناش اینه اصالت الحقیقه، صلات هم معناش اینه اصالت الحقیقه، پس در اراده استعمالش همین معنا رو به کار برده. بعد میگه نمیدونیم حالا واقعا داییش همینه یا داییش امتحانه یا تعجیزه. اونجا میگیم از تطابق بین اراده جدی و اراده استعمالیه، اصل اینه که دایی او دایی جده، منطبق بر همینی که ظاهر اینه. این دوتا اصل پشت سر هم جاری میشه، میشه ظهور کلام. همه جا هم شما همین کار رو میکنید. اگر که مولا گفت رأیتو اسدن، هیچی دیگه نگفت، شما چه کار میکنید؟ میگید که اراده استعمالی میگه اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه میگه اسد، یعنی اسد حیوان مفترس. بعد میگه نمیدونیم حالا واقعا هم او همین، واقعا هم همین رو اراده کرده، اراده جدیه. میگه بله، اون چه که اصل اینه که اونی که تو عمق قلب اوست با اونی که به زبان جاری کرده انطباق داره با این ظاهر حقیقت. این همه جا شما با این دو پله میرید به اراده حقیقی رو به پای مولا می نویسید، بعد هم روز قیامت می تونید به همون هم احتجاج بکنید. معنای حقیقی این بود، پس اراده استعمالیت این بود، بعدم اراده جدی. آدم هرچی میگه به ظاهر کلام و قوانین کلامی در او جاریه، اراده واقعیش هم با او انطباق داره. اگه بخواد حاشیه بره، شوخی بکنه یا تعجیز بشه یا امتحان بشه، چیزای فرعی، اینا قرینه میخواد. خب این دو تا اصل اینجا جاری میکنید تا به اصالت به عموم میرسی، میگه مولا عام را اراده کرده. حالا اومدید شما عام میدارید که یک گوشش خاص اومد بیرون برد. خب اینو چجوری باید ما میدونیم؟ دوتای ظهورا اینجا دیگه محفوظ نیست. این عامی که گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم العالم الفاسق، این اکرم العلماء میدونیم یه جایش لنگید. خب اینجا امر دایره به اینه که بگیم اکرم العلماء اون اصل اولو در اونجا پنچر بکنیم، بگیم که اینجا در حقیقت به کار نرفته، این اکرم کل عالم مجازه، این مجازه. اصالت حقیقه را برداریم، اون اصل اولو از اینجا برداریم، ولی اصل دوم سر جاش محفوظه دیگه، برای اینکه اون اراده جدیش با اراده استعمالیش اینجا دیگه منطبقه. اصل اول رو دست برداریم، حل میشه تعارض. یه راه اینه که اصل دوم برداریم که شما گفتی، که بگیم نه، اصالت الحقیقه رو حفظ میکنیم، این کل عالم یعنی کل عالم در مرحله اراده استعمالی، مجاز درش نیست. منتها تو تطابق با اراده جدیش اون خاص میگه این تطابق نداره. شما این رای دوم رو گفتی در حالی که اون رای اول هم هست. ما هو المرجع، اگر اون رای اول شما طی بکنید همون میشه مجاز. یعنی برای رفع این ناسازگاری، این عام و خاص، شما اینو میگید که این کل عالم اینجا یعنی بعض العالم، مجازش میکنید. خب چرا شما اینو مجاز نمیکنید؟ میگید نه، این حقیقته، اون اصالت تطابق رو برمیدارید. اینا همه اصول عقلایی است دیگه، مثل همه. یکی داریم اصلی به نام اصالت الحقیقه رای شما رو میگه، یک که شما میگید این رای اصالت الحقیقه رو طی بکن، اینو حفظش بکن. یه اصل هم داریم اصالت و تطابق بین جد و استعمال. خب شما اون اولی رو حفظ کردید، دومی رو شکسته اید، حالا بیاد به عکسش بکنید، بگیم آقا اصالت و تطابق اینجا محفوظ، اونی که محفوظ نیست استعمال در معنای حقیقیه، میگیم کل عالم یعنی مجاز. بازم مشکل رفع میشه دیگه. یعنی شما الان این عام دارید و خاصی که بعد وارد شده، میدونید دیگه این عام علا عمومه باقی نیست. مثلا دو جور راه دارید، یکی این که بگید کل عالم شده حقیقت، منتها اصالت و تطابق در او جاری نیست. یه راه هم اینه که ما میگیم، میگیم نه، مجازه. این اصول عقلایی هم اینا همش ارزش هم وزنی دارن. شما الان میگید اونو حفظ بکن، اونو بذار کنار، خب ما میگیم اون رو نگه بدار و اون دیگری رو بذار کنار. اینا در عرض همه. این یک اشکاله که به ذهن میامد و در کلام مرحوم اصفهانی هم این اشکال وارد شد، اولین بار اونجا باشه، بعد حالا دیگرانی هم در کلمات متأخرین و از جمله مرحوم شهید صدرم این آمده. این یک اشکاله. اشکال دومی که مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه وارد به این راه حل استادشون در کفایه کرده، این است که این فرمولی که شما اجرا کردید که میگید اصالت الحقیقه محفوظ، اراده استعمالیش عامه، اما اصالت و تطابق محدود شد، انطباق اراده جدی با اراده استعمالی یک سایشی پیدا کرد. میگه این مستلزم این است که اون انشاء واحدی که عبارت باشد از اکرم کل عالم، این انشاء واحد ناشی از دو دایی متفاوت باشه. برای اینکه اکرم کل عالم شما میگید الان هم فاسق رو میگیره از اراده استعمالیش، هم عادل رو میگیره هم فاسق رو دیگه، چون گفتیم تو اراده استعمالیش قیدی نخورده، قید مال اراده جدیه است، ولی در مقام استعمال الان هم این اکرم کل عالم عامه، عامه یعنی هم عادل رو میگیره هم فاسق رو میگیره در اراده استعمالی. بله در اراده جدیه شما میگید که گوشش مقصود جدیه اونیست، ولی در اراده استعمالیه و اراده معنای حقیقی هر دو رو گرفته، هم عالم عادل را هم عالم فاسقی که تخصیص اومده اون را بیرون برده. اون مخصص این را از مراد استعمالی بیرون نبرده، اون فقط از اراده جدیه بیرون برده. پس مراد استعمالی شما در کل عالم هم شامل عالم عادله هم شامل عالم فاسه. اون وقت در عالم عادل اراده اینجا مراد استعمالی شامل میشه، دایی در اونجا دایی حقیقیه، چون در عالم عادل واقعا میخواد اکرام بکنه. ولی در عالم فاسق چی؟ لفظ در مرتبه اراده استعمالی شامل شده، ولی اراده در اونجا اراده جدی نیست، دایی در اونجا دایی بیان شکلی ظاهری است، یا به تعبیری ضرب قاعده است. در مورد فاسق بازم اکرم کل عالم داره میگیره دشا تو مراد استعمالی، قانون فرمول شما اینه دیگه، میگه مراد استعمالی خاص نشده، فقط تطابق با اراده جدی اومده لطمه خورده و محدود شده. اون وقت این معناش اینه که این اکرم کل عالمه که یک انشاء واحد از مولاست روی کل افراد، این نسبت به بعضی افراد به داعی حقیقی باشه در عالم عادل، نسبت به عالم فاسق داعیش دیگه داعی حقیقی نیست، این فقط یه اراده استعمالیه بوده که داعی در اونجا مثلا اینه که میخواد یک قانون عامی رو ارائه بکنه تا بعد حالا محدوده های جدی و غیر جدیش رو جدا بکنه. اینم حالا نمیخوایم بگیم اشکال ظاهر کلامشون اینه که گویا یه اشکال عقلی داره که مثلا امر واحد از دو علت صادر شد، صدور معلول واحد از علتین و لا یستر الواحد الا عن الواحد، این یه جور میشه بگیم نتیجه باطلی داره اینجا. حالا اینو ما روش خیلی تاکید نداریم، چون اینجا قانون الواحد لا یستر عنه الا الواحد تو این واحدهای غیر حقیقی اونها جاری نیست، حالا یا اصلش رو قبول نداریم یا اینکه اینجور جاهایی میگیم جاری نیست. ولی یه چیز یه کمی از نظر عقلایی و محاوره این چیز پسندیده ای نیست که در یه کلام شما دو تا داعی داشته باشید، یه گوشش داعیش این باشه یه گوشش داعی اون باشه. این خیلی دلچسب نیست، عقلا این را نمیپذیرند و الا عرض شود که اشکال عقلی که بعیده باشه. این هم اشکال دوم. نه دیگه، چون اون معنا در مقام اراده استعمالیه که همون یک معناست، کل عالم عامه، اون تو انطباقش با اراده جدی متفاوته. ببینید این که در یه قسمت ارادایی حقیقی است، یه قسمتش غیر دایی حقیقیه، اون دایی تو مستعمل و فی نیست، اون تو اراده جدیه که بعد از استعمال میاد. این موجب میشه که اینجا با اون فتو به صورت مثل فرق بکنه. فتو به صورت مثل اونجا عرض شود که همش یکیه دیگه، در معنای حقیقی به کار رفته، ولی انشا داییش یک دایی بیشتر نیست، دایی تعجیزه، چون معلومه هیچ که نمیتونه بیاره مثلش. ولی اینجا داره میگه که اصلا اکرم کل عالم که در عالم عادل دایی حقیقی است، در عالم فاسق دیگه اون دایی حقیقی نیست. تو یک خطاب یه گوشش داییش اینه، یه گوشش دایی چیز دیگری. این یه امری مقدار مستغربیه، امر مستغربیه. خب حالا ما میتوانیم به جای این کار بیایم چی بگیم؟ همون اشکال دوم در واقع میگه که اشکال اول، فرق این اشکال دوم با اشکال اول اینه، اشکال اول میگه آقا برای رفع این تعارض عام و خاص، ظهور عام در عموم، از اون ورم ظهور خاص که میگه بخشش من بردم بیرون، دو تا راه حل وجود داره، شما چرا یکی یا بر دیگری مقدم میداری؟ ترجیح بلا مرج. اما در اشکال دوم میگه نه، از این بالاتر، اگر بخواید اون راه حلی که شما حساب کفایه میگید ملتزم بشویم، باید بگیم که عرض شود که یک انشاء دارای دو دایی نسبت به افراد متفاوتش و این خلاف ظاهره. پس نه تنها این راه همراه نیستن، هم وزن نیستن، بلکه راهی که شما میگی بدتر از اون راهیه که ما میگیم. اون راهی که شما میگید مستلزم چیه؟ اینه که انشاء واحد در مدلولش دارای دو دایی باشه، یه گوشه مدلول دایی حقیقیه، یه گوشه مدلول دایی غیر حقیقی است. اما راهی که ما میگیم، درسته مجاز میگیم، شد این میگیم کل عالم مجازه، ولی دیگه دایی اینجا یک دایی بیشتر نیست، همون دایی حقیقیه فقط. این انشاء واحد یه دایی حقیقی بیشتر نداره. این دوتا اشکال کمرشکنیه که مرحوم اصفهانی متوجه این نظریه بسیار جا افتاده اصولی که صاحب کفایه میگفته کرده است. میگه این راه شما اینه. اشکال اول میگه که یه راه حل اونیست که شما میگید، یه راه حل اینه که ما میگیم، اینا هم وزنه. شما اینو ترجیح میدی، ترجیح بلا مرجعه، ما میگیم اون. اشکال دوم یه قدم میاد بالاتر، میگه نه، هم وزن نیستن، اصلا اینو که ما میگیم بهتر از اونی که شما میگید، برای اینکه اونی که شما میگید یعنی اینکه انشاء واحد دو دایی داشته باشه، یه گوشش دایی حقیقیه، یه گوشش دایی غیر حقیقیه، و این امر مستغربی. این که ما این دو اشکالم رو جابجا کردیم برای اینه که این ترتبی که داشت، و الا مثلا در نقلی که شاید تو کلام ایشون اول اون باشه جابجا باشه، این یک و دو، بعضی هم که تقریر کردن جابجا کردن، اما ما این منطقی تری شاید این باشه که به این ترتیب تنظیم بکنیم. خب ولی این دو اشکاله، مخصوصا اون اشکال اولش در کلام شیخ صدر هم آمده و در منتقام این اشکالات فکر میکنم نقش شده که آخرش هم تسلیم شده در منتقا نسبت به این اشکالات. ولی حالا شیخ صدر یه جوری میخوان از این اشکالات، اشکال دومو که مطرح نکردن، اشکال اولو مطرح کردن، میخوان بعد از کر و فری که داشتن حل بکنن، که انشالله یک شنبه ما فردا نیستیم.